بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل به هایتی می رود. 6 تن از نیروهای القاعده در یمن کشته شدند. و بهمن جلالی عکاس سرشناس ایرانی درگذشت. ساعت 7 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 26 دی ماه 1388 خورشیدی 16 ژانویه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزاریم که روزتون رو با گوش دادن به مجله بامدادی ما آغاز کردین. امیدواریم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روز خوبی هم در پیش رو داشته باشید. به همراه همکارانم در رادیو فردا برای یه نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو براتون آماده کردیم، از جمله درباره هشدار یکی از نمایندگان هوادار دولت درباره احتمال ترور رهبران مخالف دولت گزارش رو براتون تهیه کردیم. و اما پیش از اون دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. به نوشته سایت خبری امیر کبیر، یکی از بازداشت شدگان روز عاشورا به نام حسین محمودی که به اعدام محکوم شده است، خواهرزاده محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی است. سایت خبری امیر کبیر می نویسد خبر بازداشت حسین محمودی تا کنون مسکوت مانده بود و نام وی پس از انجام بازجویی های بدون داشتن حق وکیل در فهرست اعدامی ها قرار گرفته است. حسین محمودی دانشجوی پزشکی روز یکشنبه 6 دی ماه در تظاهرات معترضان در تهران بازداشت شده بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد به زودی به هایتی می رود تا شخصا و از نزدیک ابعاد ویرانی های ناشی از زلزله در هایتی را بررسی کند. آقای بان کی مون گفت در پی آن است که یک بودجه اضطراری 550 میلیون دلاری را برای بازسازی و کمک به زلزله زدگان هایتی فراهم آورد. نهادهای سازمان ملل در هایتی برانند تا با تبدیل استادیوم ورزشی شهر پورتو پرنس پایتخت هایتی به یک بیمارستان صحرایی و ایجاد آشپزخانه برای بی خانمان ها به کمک آسیب دیدگان بروند. جنگنده های یمن با حمله به یک روستای کویری نزدیک مرز عربستان 6 تن از اعضای القاعده را کشتند. رهبر نظامی القاعده در یمن هم در میان کشته شدگان است. به گفته مقام های امنیتی یمن، قاسم الرحیمی که ماه پیش از حمله نیروهای دولتی جان سالم به در برده بود، یکی از کسانی است که در طراحی حمله به سفارت آمریکا در کنیا دست داشته است و شدیداً تحت تعقیب بود. در هفته های اخیر یمن با کمک ایالات متحده آمریکا حمله به نیروهای القاعده در کوهستان‌های این کشور را گسترش داده است. بهمن جلالی عکاس سرشناس ایرانی عصر روز جمعه در تهران درگذشت. بهمن جلالی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود و عکاسی را به شکل تجربی آموخته بود. او سردبیر فصلنامه عکسنامه بود و در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کرد. علاوه بر برپایی نمایشگاه‌های متعدد عکس در داخل و خارج از ایران، مجموعه‌های روزهای خون، روزهای آتش با همکاری کریم امامی، خرمشهر با همکاری کریم و گلی امامی و گنج پیدا عکسهایی از دوران قاجار از او منتشر شده است. پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه اعلام کرد در این هفته دست کم 5 غیر نظامی افغان در پی آتش نیروهای آمریکایی و افغان بر روی جمعی از اعتراض کنندگان در برابر یک پایگاه نظامی در استان هلمند زخمی شدند. در بیانیه ناتو آمده است به معترضین در برابر پایگاه که میان 200 تا 400 نفر بودند اخطار داده شد که به پایگاه نزدیک نشوند، اما هنگامی که گروهی از آنان این اخطار را نادیده گرفتند، ابتدا تیر هوایی و سپس به طرف معترضین شلیک شد.
و سپاس هانا کاویانی بود با آخرین خبرها تا این لحظه و ما آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. هشدار درباره ترور موسوی و کروبی. یک نماینده هوادار دولت احمدی نژاد از احتمال ترور رهبران مخالف دولت میگوید.
اینها به عنوان مباحث نظری مطرح بود توسط کسانی که اساساً ترور رو یک راه و یک روش برای ابقاء و بقای حکومت اسلامی میدونند.
مقابله با معترضان ایرانی در دنیای دیجیتال. فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها خبر داد. محمد رضا حیدری کنسول سابق جمهوری اسلامی در نروژ در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از دلایل استعفایش میگوید.
علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به عنوان یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم.
همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی، با ما بمانید. اسدالله بادامچیان نماینده هوادار دولت در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با یک سایت اصولگرای نزدیک به آیت الله مصباح یزدی این احتمال را مطرح کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت ترور شوند. در این حال آقای موسوی در پیامی به مناسبت ترور مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران گفت این اقدام جنایتکارانه بخشی از طرح وسیعی است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اسدالله بادامچیان نماینده اصولگرای مجلس و از مسئولان حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگویی با سایت اصولگرای رسا پیش بینی کرد که ممکن است تروریسم به دنبال ترور رهبران مخالفان دولت باشد. وی گفت که گروهی از جریان سبز مخملی برای پیشبرد هدف خود امکان دارد دست به این اقدام بزند. یکی از نکات مهم در این پیشگویی اسدالله بادامچیان آن است که او روز 11 دی ماه، یعنی چند روز قبل از ترور مسعود علی محمدی که هواداران جنبش سبز او را استاد سبز می‌نامند، گفته بود از آنجایی که جریان خط سبز مخملی دچار انزوا شده است، این امکان وجود دارد که این فرقه در آینده در نظر داشته باشند دست به اقدامات گسترده تری بزنند. پایان نقل قول. اسدالله بادامچیان گروهی از جنبش سبز را افرادی توصیف کرد که به گفته او افراطی هستند که به تدریج تبدیل به گروه فرقان شده و مانند آن گروه تروریستی اقدام به انفجارها و ترورها خواهند کرد. پس از این پیش بینی بود که مسعود علی محمدی ترور شد. تروری که هواداران جنبش سبز آن را مشکوک می‌دانند و برخی از آنان به حکومت نسبت دادند. طرح بحث ترور آقایان موسوی و کروبی از سوی این نماینده حامی دولت بحث جدیدی نیست. در این خصوص محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار در لبنان، در زمینه بحث ترور می‌گوید که این موضوع از نظر تئوریک سالها پیش از سوی آیت الله مصباح یزدی، یکی از روحانیون اصولگرا، در مورد مخالفان مطرح شده بود.
آقای مصباح یزدی رسما در نماز جمعه تهران با یک استناد معکوس به قرآن کریم بحث ارهاب و ترور رو مطرح کرد. پیش از اون هم از تئوری النصر به رعب سخن گفته بود. اینها به عنوان مباحث نظری مطرح بود توسط کسانی که اساساً یک ترور رو یک راه و یک روش برای ابقاء و بقای حکومت اسلامی میدونن.
در این حال برخی از تحلیلگران با اشاره به حمله به مهدی کروبی در راه به مایه 13 آبان و همچنین تیراندازی به اتومبیل حامل او در شهر قزوین و یا ترور مسعود علی محمدی و به ویژه قتل خواهرزاده میرحسین موسوی در روز عاشورا بر این اعتقادند که بحث ترور وارد مرحله عملیاتی شده است. این گروه از تحلیلگران بر این باورند که این ترورها حاوی این پیام به رهبران مخالف دولت است تا از مواضع خود عقب بنشینند. آقای اکبرعین نیز این موضوع را تایید می‌کند.
دولت کودتا و هوادارانشون به یک چیز مطمئنن و اون این است که آقای موسوی فردی اخلاقی است و برای آقای کروبی آدم ها مهمن و برای جنبش سبز حقوق بشر مهمه. اینها باورهای دولت کودتا است. دولت کودتا مطمئنه که انسان برای جنبش سبز و رهبرانش ارزش داره و وقتی اگر بتونن موفق بشن که تهدید بکنن رهبران رو و این جنبش رو به این که اگر ادامه بدید ما به انفجارها و ترورها دست میزنیم، رهبران قاعدتا عقب نشینی میکنن چون از خون مردم میترسند، از ناامنی بین مردم میترسند.
اما آیا این تهدیدها و پیامها تاثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار در لبنان، منفی است.
من فکر نمی‌کنم عقب نشینی اتفاق بیفته، نه به این دلیل که رهبران جنبش سبز نسبت به خون مردم بی‌اعتنا هستند، بلکه به این دلیل که هم رهبران و هم توده این جنبش به نوعی از آگاهی رسیدند که به جای اینکه در مقابل این تهدیدها عقب نشینی کنند، برای اینکه از خون و آبروی مردم حفاظت کنند به رسانه و اطلاع رسانی رو میارند. این راه درستی است که اونها انتخاب کردند و بهش رسیدند. که به جای عقب نشینی برای اینکه خون مردم ریخته نشه اونقدر افشاگری میکنن تا حکومت بترسه و خون مردم رو نریزه. و چیزی که جنبش سبز این روزا ایجاد کرده جلب توجه افکار عمومی دنیا نسبت به خودشه و نه فقط دولت‌ها.
در همین حال میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در پیام تسلیت به مناسبت ترور مسعود علی محمدی گفت که این حادثه بازگوی این حقیقت تلخ است که دشمنان ملت ایران برای تحقق منافع خود قصد دارند از شرایط بحرانی سود ببرند و مسلماً این اقدام جنایتکارانه بخشی از طرح وسیعی است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اما پیش از اون که ایمیل بزنید و ما به ایمیلتون پاسخ بدیم، میتونید از فیلتر شکن موقتی ما استفاده کنید که simesiah.com هستش. simesiah.com simesiah.com آخرین فیلتر شکن ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. فرمانده یه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه بار دیگر با تکرار این که پس از حوادث عاشورا مدارا کنار گذاشته شده اشاره کرد که در ایران ایمیل و اسمس افرادی که دیگران را به حضور در تجمعات به گفته او غیر قانونی تشویق می کنند کنترل می شود. اسماعیل احمدی مقدم پیشتر نیز بلافاصله پس از حوادث عاشورا با توصیف برخوردهای پیشین نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی با مخالفان به عنوان برخورد حداقلی هشدار داده بود که آنچه وی دوره مدارا می خواند اکنون به پایان رسیده است. آزاده اسدی گزارش می دهد.
فرمانده نیروی انتظامی گفته است ایمیل ها و اس ام اس ها کنترل می شوند و جرم کسانی که تجمعات را از این طریق سازماندهی می کنند بیشتر است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده شرکت در اجتماعات غیرقانونی و چیزی که آن را اغتشاش خوانده است و همچنین توهین به مقدسات باعث برخورد شدید خواهد شد. آقای احمدی مقدم گفته است ایمیل ها و اس ام اس ها از جایی فرستاده می شوند که کاملا در کنترل آنها قرار دارد. او تذکر داده است که مردم نباید تصور کنند چیزی که آن را آنتی پروکسی خوانده است بازدارنده است و افراد این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی شوند. بخشی از ساماندهی تظاهرات های اخیر از طریق اینترنت و پیغام های تلفنی یا پیامک تلفنی بوده است. این در حالی است که در روزهای نزدیک به انتخابات و پس از آن روزهای تظاهرات اعتراض‌آمیز اولیه معترضان به نتیجه انتخابات و همچنین روزهای 16 آذر و عاشورا سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافت و سیستم اس‌ام‌اس ها قطع شده بود. برخی کارشناسان اینترنت در مورد احتمال دستیابی به ایمیل افراد میگویند از اونجایی که پسورد هر شخصی از طریق یک تابع درهمساز یک طرفه رمز می شود و در سرور ذخیره می شود و چون تابع یک طرفه است حتی اگر شخصی پسورد خودش را گم کند شرکت گوگل یا یاهو هم نمی توانند پسورد شخص را پیدا کنند. اما افشین صارمی متخصص امنیت اینترنت در مورد اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی و تاکید بر کنترل ایمیل ها به رادیو فردا میگوید
لایه های اینترنت رو اگر برای ایمیل یا تلفن های اینترنتی یا عکس یا مسیج هایی که رد و بدل میشه هر کدوم از این لایه ها رو در نظر بگیریم برای رد و بدل کردن اینجور اطلاعات با استفاده از دستگاه هایی که نصب شده توی ISP ها و مخابرات قابلیت وجود داره که تمامی این لایه ها بررسی بشه به اصطلاح دید پکت اینسپکشن انجام بشه.
آقای لوک سپرینگر مدیر IT رادیو اروپای آزاد در گفتگو با رادیو فردا تایید می کند که دستیابی به اطلاعات کاربران کار ساده ای نیست اما با همکاری شرکت های سرویس دهنده اینترنت امکان پذیر است.
Where they sent the email from, be that you know home or internet cafe.
او میگوید با قرار دادن کلمات کلیدی به عنوان فیلتر امکان شناسایی برخی ایمیل ها و فرستنده و گیرنده آنها وجود دارد.
With SMS, it's a bit easier because they have networking tools on the cell phone.
لوک اسپرینگر ردگیری SMS ساده تر از ردگیری افراد از طریق ایمیلشان است. به این دلیل که SMS یا متن تلفنی در بگیرنده شماره تلفن فرستنده و گیرنده هم هست. اما این کار هم اتفاق ساده ای نیست و نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد. آقای سارمی میگوید راههایی وجود دارد که میتوان امنیت بیشتری را در فضای اینترنت برقرار کرد.
از پروکسی های استفاده بکنن که بتونن حداقل آی پیشون رو از دید اون دستگاه های ردیابی پنهان بکنن. که از استفاده از فایرفاکس هست که شما بتونید پی اچ پروکسی یا ادوان های مربوط به عبور از فیلترها رو بتونید توی فایرفاکس انجام بدید. نرایی که از روش های اینه که از لینک های فیلتر شکن استفاده بکنید. برای ایمیل یه راه حل وجود داره، اونم استفاده از سرویس سیکیوریتی جیمیل هستش. تو قسمت آپشن های جیمیل وجود داره، همیشه توی HTTPS و انکریپت شده یا رمزگذاری شده باز بشه. برای همین اطلاعاتی که توی ایمیلتون رد و بدل میکنید قابل دستیابی نیست مگر اینکه اون رمز باز بشه. جیمیل این قابلیت رو ایجاد کرده، گوگل میل، ولی هات میل یا یاهو این قابلیت رو ندارن هنوز.
اما در مورد تلفن و SMS کارشناسان میگویند با استفاده از تکنولوژی شنود تلفنی که شرکت‌های اروپایی مثل زیمنس و نوکیا سالها پیش همزمان با راه اندازی شبکه مخابراتی ایران ایجاد کردند، احتمال بررسی و آرشیو SMS های خاصی با وجود کلماتی مشخص وجود دارد. به گفته برخی کارشناسان مخابرات، با وجود اطلاعات انبوه و تعداد زیاد کاربران تلفن همراه، باز هم احتمال پیگیری برخی SMS ها وجود دارد.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید. پس از استعفای محمد رضا حیدری، کنسول پیشین سفارت ایران در نروژ، و شامگاه جمعه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، اعتراض به نقض خشن حقوق بشر و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران و جنبش سبز را علت اصلی کنارگیریش از سمت سیاسیش ذکر کرده. آقای حیدری همچنین از همه کارمندان و دیپلمات‌های وزارت خارجه ایران خواسته است دست از همکاری با حکومت ایران بردارند. همکارمان شهرام میریان گفتگویی دارد با آقای حیدری و نخست از او درباره دلیل استعفایش پرسیده است. محمد رضا حیدری:
من همونجور که مکررن گفتم علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به عنوان یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم و با حرکت خودم که در واقع به صورت استعفا از محل کارم خارج شدم، اونها رو در راهی که میرن کمکشون کنیم و همچنین محکوم کنم کشتار و سرکوب مردم کشورمو که توسط عوامل خودسر در داخل ایران صورت گرفته و جهانیان نیز از این قضیه در واقع متاسف شده بودند.
آقای حیدری، سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای مهمان پرست که شما خوب ایشون رو میشناسین، استعفای شما رو به عنوان پایان خدمت شما در سفارت ایران در نروژ ارزیابی کردن و مسائلی رو هم در همین پیوند مطرح کردن، از جمله از آقایی به نام مرتضی حیدری نام برده شده که ایشون گویا برادر شما بودن و اینها. می‌خواستم در این باره هم توضیحاتی بدین.
من برادری به نام مرتضی حیدری ندارم. ایشون به عنوان خبرنگار در کانال 2 تلویزیون ایران مشغول هستند. هیچ ارتباط خویشاوندی، سببی، نسبی با من ندارن. اینا شایعاتیه که در داخل ایران درست میکنن. در رابطه با ماموریت من باید در واقع سال آینده، یعنی سال 1389 در شهریور ما تموم میشد، ولی به دلایلی که خود وزارت خارجه و الان به خاطر هم حمایت‌هایی که ما از جناب آقای موسوی و همچنین در واقع جنبش راه سبز ایران انجام دادیم، سوتر از موعد خاتمه داده شده و صحبت هایی که دارم میکنم مبنی که برای ماموریت من تموم شده، نه ماموریت من تموم نشده بود. بچه من الان در مقطع دبیرستان، اصلا دانشگاهی نیستش که من بخوام به خاطر دانشگاهش اینجا بمونم، و همچنین به خاطر همون حمایت هایی بود که از بعد از انتخابات ما انجام داده بودیم و این آقایون تصمیم گرفته بودن افرادی رو که وابسته به قول گفتنی به جناح موسوم به سبز وزارت خارجه هستن و به نحوی به مرکز فرا بخونن تا بتونن نیروها و عوامل خودشونو مستقر کنن.
آقای حیدری، از قرار معلوم یک هیئت 3 نفره از وزارت خارجه ایران به نروژ اومدن تا شما رو در بازگشت به تهران مجاب کنن. چطور شد که شما این هیئت رو نپذیرفتین و با اونها دیداری هم نداشتید؟
اونها فقط اولین چیزی که از من خواستن این بود که تمام مطالب خودتو باید تکذیب کنی و پس از تکذیبه که تو میتونی به ایران برگردی. و من در همون ابتدا به دوستانمون در بخش فرهنگی سفارتم عنوان کردم که من از راهی که رفتم و کاری که کردم پشیمون نیستم و برنمیگردم و این کار رو فقط برای مردم ایران کردم، نه برای به دست آوردن امتیاز، چون من نیازی نداشتم که بخوام امتیازی به دست بیارم، چون خیلی چیزا داشتم که با کاری که کردم از دست دادم و دنبال امتیاز گرفتن نبودم.
آقای محمد رضا حیدری، شما سوای گفتگو با تلویزیون نروژ یک اطلاعیه مطبوعاتی هم در اسلو منتشر کردین. شما در این اطلاعیه همبستگی همه ایرانی‌ها با دید و نگرش‌های گوناگون رو ضامن آزادی مردم دانستین و از جامعه جهانی هم خواستین که از سامانه حکومتی ایران بخواد که دست از سرکوب و کشتار مردمی که به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها میان برداره. از شما به عنوان یک دیپلمات ایرانی خواهش می‌کنم به این پرسش پاسخ بدین که فشار از خارج تا چه اندازه می‌تونه در فروکش کردن سرکوب‌ها در داخل ایران مؤثر واقع بشه؟
حمایت جامعه بین‌المللی از حرکت آزادی‌خواهانه مردم ایران منجر میشه به اینکه جلوی یه سری از تندروی‌ها و خشونت‌هایی رو که هیئت حاکمه ایران به مردم داره تحمیل می‌کنه گرفته بشه. و به خاطر همینه که الان با این حرکتی که در واقع کشورهای خارجی محکوم دارن می‌کنن این کشتار مردم ایرانو، منجر شده که یک ترمزی بشه جلوی افرادی که به صورت خودسر دارن خشونت زیادی رو به مردم تحمیل می‌کنن. و از سوی دیگر هم ایران مسئول به همه ایرانیانه با هر گرایش فکری که و تعلقی که داره و در واقع اتحاد و همبستگی ماست که منجر میشه که جلوی این حرکت‌ها گرفته بشه. ما هر کدوممون در هر جا که چه در خارج چه در داخل باید این نوع به گوش تمام دنیا برسونیم.
شما در همین بیانیتون از کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه ایران هم خواستین که با نظام کنونی حکومتی در ایران همکاری نکنند. آیا تا به حال دریافتید که در روزهای اخیر کس و یا کسانی مثل خود شما دست از کار و فعالیت در وزارت خارجه ایران کشیده باشند؟
خیلی از دوستای من که تو خارج با هم در تماس بودیم در صدد این کار هستن و بعضیاشون هم که طبق اخباری که تو سایت‌های خبری من خوندم این کارو کردن، ولی هنوز اسمشون و مشخصاتشون به بیرون درج نکرده. و من در همون بیانیه‌ای هم که دادم به دوستانم گفتم شما به عنوان کنسول ایران حافظ منافع مردممون هستین، گفتم که اگر هدف ما خدمت به مردم و ایرانیان نمیباشه، در این شرایط باید در واقع در کنار مردم باشیم برای اینکه بتونیم جلوی دیکتاتوری و استبداد مردم بایستن.
آیا در این حال که شما از سمت کنسولی در سفارت ایران در نروژ استعفا کردین، آیا در نظر دارین از این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی بکنین؟
من هنوز هیچ اقدامی در این خصوص نکردم و امیدوارم که تا همین چند ماه آینده مردم ایران با حرکتی که دارن انجام میدن بتونیم به موفقیتی که میخوام برسن و همه ما بتونیم به ایران برگردیم و در کشور خودمون در کنار هم با هر عقیده‌ای که داریم زندگی کنیم. امیدوارم به اونجا نرسه که من بخوام تقاضای
استعفای محمد رضا حیدری، کنسول پیشین سفارت ایران در نروژ، در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. و آخرین گزارش این بخش، پیش از البته خبرهای ورزشی، نخستین گام ها برای ساختن یک سریال تلویزیونی از روی کتاب خنددار به فارسی نوشته فیروزه دوما، نویسنده ایرانی تبار ساکن سان فرانسیسکو برداشته شد. اخیراً شبکه تلویزیونی ABC دستور ساختن نسخه آزمایشی سریالی از روی این کتاب را صادر کرده است که فیلمبرداری آن با شرکت بازیگران ایرانی تا دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
کتاب پرفروش خنددار به فارسی فیروزه دوما، نویسنده‌ای که بیش از 35 سال پیش به همراه اعضای خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرده است، موضوع یک سریال تلویزیونی آمریکایی درباره مهاجران ایرانی تبار خواهد شد. دست‌اندرکاران تهیه این سریال که از چندی پیش به دنبال بازیگران ایرانی تبار برای ایفای نقش‌های اصلی این سریال بودند، از میان ده‌ها داوطلب، مرجان نشاط بازیگر 34 ساله ایرانی هالیوود و ماز جبرانی کمدین ساکن شهر لس آنجلس را برای ایفای نقش‌های اصلی این سریال انتخاب کردند. کتاب خنددار به فارسی فیروزه دوما ماجرای مهاجرت این نویسنده و خانواده او به شهرکی در جنوب کالیفرنیا و برخوردهای خنددار است که این مهاجرین ایرانی با محیط و شرایط زندگی در آمریکا پیدا می‌کنند. پدر فیروزه که در این سریال نقش او را ماز جبرانی ایفا خواهد کرد، مهندسی تحصیل کرده و شخصیتی خوشخیال و دونکیشوت مانند است که پس از وقایع انقلاب و گروگانگیری در ایران شغل خود را در آمریکا از دست می‌دهد. فیروزه که آمریکایی‌ها نمی‌توانند نام او را به درستی تلفظ کنند، نام خود را به جولی تغییر می‌دهد و مادر فیروزه هم از تماشای باب هوب لذت می‌برد، هرچند معنای جوک‌های او را حتی پس از ترجمه به فارسی هم نمی‌فهمد. فیروزه دوما درباره امکان ساخته شدن سریالی از روی کتاب خنده‌دار به فارسی که خود او در جریان ساخته شدن آن دخالتی ندارد، به رادیو فردا میگوید:
من الان 35 ساله که تو آمریکا زندگی میکنم و همیشه خیلی ناراحتم از اینکه هر وقت که ایرانو تو اخبار میبینم همیشه یک خبر خیلی منفیه، و اگر که این شو واقعا در تلویزیون باشه، من فقط فکر میکنم که چقدر این باعث میشه آمریکایی‌ها ایرانی‌ها رو از یه زاویه دیگه ببینن. و برای من این واقعا خوش یه آرزوئه. من مثلا یه دلیلی که داستان می‌نویسم همینه، مثلا یه زاویه دیگه نشون بدم. و خب تلویزیون خیلی قوی تره. آدم بالاخره با تلویزیون میتونه در فاصله چند دقیقه با میلیون‌ها آدم ارتباط برقرار بکنه.
کارگردان نمونه آزمایشی سریال خنده‌دار به فارسی بری سوننفیلد است که پیش از اینها چند سریال موفق از جمله پوشینگ دیزی او برنده جایزه امی شده است. فیلمنامه این سریال توسط جفری هودس و نسترن دیبایی، فیلمنامه نویس ایرانی، نوشته شده است. شبکه ABC تنها شبکه تلویزیونی نیست که حاضر شده است دست به ساختن یک سریال تلویزیونی با شرکت شخصیت‌های ایرانی بزند. پیش از این در سال 2003 کمدین بریتانیایی ایرانی تبار امید جلیلی در یک فیلمنامه برای تلویزیون که به صورت مشترک با شبکه NBC نوشته شده بود، اقدام به ساختن سریالی درباره زندگی یک پروفسور ایرانی که در کافه برادرش در نیویورک کار می‌کند کرد. اما پس از آغاز جنگ عراق این سریال کنار گذاشته شد.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد و اما همونطور که پیش از این هم اعلام کردم، در اینجا نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 23 خود را با 6 مسابقه آغاز کرد که 4 بازی مساوی شد و 2 مسابقه برنده داشت. سبا در قم استقلال اهواز را با 2 گل پشت سر گذاشت و استیلازین در قزوین با 1 گل از سد پیکان گذشت. حمید استیلی سرمربی تیم استیلازین به خاطر 3 امتیازی که تیمش در این بازی کسب کرد بسیار راضی به نظر می رسید.
بچه‌ها تشکر می‌کنم که تونستیم 3 امتیاز حساس و قبل از بازی استقلال بگیریم.
دیدار استقلال تهران با تراکتورسازی تبریز که بیش از 70,000 تماشاگر را به ورزشگاه آزادی کشاند برنده نداشت و آبی‌پوشان تهرانی موفق نشدند از امتیازات خانگی سودی ببرند. وحید طالبلو دروازه‌بان استقلال خود را به خاطر 2 گلی که در این مسابقه دریافت کرد مقصر می‌دانست.
من واقعا نمی‌دونم چی بگم، فقط زودتر از آقا صمد اومدم اینجا که واقعا این نتیجه رو من به گردن بگیرم.
فراز کمالوند سرمربی تراکتورسازی تبریز حضور 10,000 تماشاگر طرفدار تراکتورسازی را در ورزشگاه آزادی نشانه خروج فوتبال ایران از حالت دو قطبی نامید.
اون چی که حائز اهمیته اینه که فوتبال ایران از دو قطبی خارج شده. من اینو بارها گفته بودم، امروز استادیوم آزادی رو دیدید.
دیروز 3 بازی دیگر نیز مساوی شد. ملوان در زمین فولاد خوزستان و سایپا در حافظیه مقابل سپاسی شیراز بدون گل و سپاهان سعدنشین در همدان با پاس 1-1 مساوی کرد. در حال حاضر با انجام بازی‌های روز جمعه تیم استیلازین در رده سوم جدول جای پرسپولیس 34 امتیازی را با اختلاف 2 امتیاز گرفته است تا 3 بازی امروز برگزار شود. امروز پرسپولیس در بوشهر مقابل شاهین، زوباهان در اصفهان با مس کرمان و راه‌آهن در تهران با ابو مسلم روبرو خواهد شد. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1 پس از یک تعطیلی تقریبا 1 ماهه با 1 بازی دنبال شد. در بازی دیشب بایر مونیخ در مونیخ با 2 گل تیم هافنهایم را شکست داد. بایر مونیخ موقتاً به صدر جدول رفت تا بقیه بازی‌های هفته 18 بوندسلیگا 1 ظرف امشب و فردا شب برگزار شود. لورکوزن اگر امشب در خانه از ماینز شکست نخورد، جای بایر مونیخ را در صدر جدول خواهد گرفت. مسابقات تنیس بازان حرفه‌ای زن در سیدنی استرالیا با قهرمانی الینا دمنتیوا از روسیه پایان یافت. دمنتیوا بازیکن شماره 5 جهان در بازی فینال در 2 ست به راحتی سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 جهان را شکست داد و قهرمان مسابقات شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا بهترین تیم منطقه کنفرانس شرقی کلیولند کاوالیر از اوهایو در زمین یوتا جاز با اختلاف یک امتیاز 96 بر 97 شکست خورد. با این وجود کلیولند همچنان بهترین تیم منطقه و یکی از مدعیان قهرمانی است با 30 پیروزی از 41 بازی.
آخرین خبرها و گزارش‌ها رو همیشه در وبسایت ما مطالعه کنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید به صدای ما هم با کیفیت دیجیتال گوش کنید. آخرین فیلتر شکنای ما هستن simesiah.com simesurkh.com و ستاره‌آبی.com ستاره‌آبی.com که بدین ترتیب نوشته میشه setareabi.com. در ساعت 8 بامداد با یک مجله بامدادی دیگه در خدمت شما خواهم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Al-Qaeda is actually based in Afghanistan and Pakistan.
خیال می‌کنن با این کارها میتونن ملت رو منصرف کنن، میتونن کارها رو متوقف کنن.
از رادیو فردا.
اولیور استون، کارگردان سرشناس هالیوودی، در جدیدترین پروژه سینمایی خود به سراغ دیکتاتورها و افراد بدنام تاریخ جهان رفته است. او در کار جدید خود که مستندی 10 قسمتی با نام تاریخ مجهول آمریکاست، بخش‌هایی از زندگی شخصیت‌های بدنام سیاسی در آمریکا و جهان را به تصویر می‌کشد. اولیور استون به ویژه کسانی را انتخاب کرده که فعالیت‌های آنها در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا تأثیرگذار بوده است. هیتلر، استالین، ماو، ترومن و مک‌کارتی از جمله شخصیت‌های مستند تازه اولیور استون هستند. صحنه‌هایی از جنگ جهانی دوم، بمباران اتمی هیروشیما، جنگ‌های ویتنام و کره و سقوط کمونیسم از جمله تصاویر مهم فیلم تازه استون به شمار می‌روند. اولیور استون قبلا نیز با ساخت فیلم‌های انتقادی چون جوخه، متولد چهارم ژوئیه و وال استریت بارها تاریخ معاصر آمریکا و جهان را به چالش کشیده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا. Love must have a solution. I'm the only one. It's filled with such tension. Baby, tell me it's over. And this forever. Forever and ever.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Salte, go, go. Si no estás bailando con ella, salte.
Iriega, ya te.
Si no estás peleando con ella, salte.
Luis, medio millón de copias obligado.
Si no estás bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flow.
Suelta. Para hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Esta noche quiero.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
میگم تو بهترینی، میون خوشگلا تو از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم، تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی.
از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیشه همیشه. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیشه همیشه، دلم پیشه همیشه.
میگیره من همونم که به جز این دل زارم، واسه تقدیم به تو چیزی ندارم، تو عزیزترین فرشته رو زمین.
عاشق شدن تو بهترینی، دستامو رها نکن نذار بمیرم، تو کنار من باشی آروم میگیرم. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش به همیشه. از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برم دلم پیش به همیشه، دلم پیش به همیشه. همه میگن تو بهترینی، میون خوشگلات و از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی.
تازه های جهان دانش.
ژن زنانگی کشف شد. از قرار معلوم تنها یک ژن خاص جلوی مرد شدن زنان را میگیرد و باعث می شود که بدن به جای هورمون های مردانه هورمون زنانه تولید کند. دانشمندان بریتانیایی و آلمانی که در این پژوهش همکاری دارند معتقدند که کشف آنها دارای نتایج بسیار مهمی خواهد بود. اول از همه اینکه تا کنون تصور می شد جنین همیشه ماده است، تا در مرحله خاصی از بارداری تبدیل به جنس نر می شود. اما کشف ژن زنانگی باعث پیدایش تردیدهایی درباره صحت این تصور شده است. همینطور دلیل دو جنسیتی بودن برخی افراد میتواند به عملکرد ژن زنانگی بستگی داشته باشد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی.
سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی.